خارج فرق الغذا جلسه 60 یک شنبه 9/11/401.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. یک سوال مانندی شده مربوط به درس دیروز. سوال مطلب اینه، اول باید مطلبی که گفتیم بگیم تا سوال معلوم بشه. اگر دقت کردید ما دیروز یه مطلب مهمی رو یادآوری کردیم، حتی جزء محور اصلی درس نبود، ولی ما گاهی این پرانتزامون از غلبه میکنه بر محور درس، و اون این بود که ما اگر از یه لفظی، یعنی دنبال یه لفظی هستیم، باید فقط دنبال خودش باشیم. مثلا در بحث حاضر ما دنبال مفهوم شناسی رشوه هستیم و مثلا میخوایم رشوه رو در روایات بررسی کنیم. کار قشنگی هم هست، ببینیم رشوه در روایات فقط در باب قضا اومده مثل متون فقهی یا موسع‌تر از قضاست. همین کاری که کردیم دیگه. اتفاقا معلوم شد که نه، لفظ رشوه در غیر قضا هم به کار رفته. منتها من تذکر رو دادم، گفتم اگر احیانا رشوتهو نرشوها اینا بود، اینا را نیارید، چون هر مشتقی ممکنه بار خودشو داشته باشه. اینا دیگه دوستان برمیگرده به اون دقتهایی که در صرف و لغت باید آدم داشته باشه. بعدا دیگه مثال زدم، گفتم چه آثاری داره. بعضی از آقایان محترم اومدن که خب مگه روایات ما نقل به معنا نیست؟ خب وقتی شد نقل به معنا، چطور مثلا میخواید این حرف رو بزنید؟ ببینید، اولا حواستون باشه آقایون، نقل به معنا قابل انکار نیست. یه وقت ناشیگری نکنیم بگیم مثلا ما نقل به معنا نداشتیم، ولی این نقل به معنا معناش این نبوده که مثلا امام کلمه رشوه رو به کار ببرن، راوی بکننش فعل ماضی، یا امام فعل ماضی به کار ببرن، راوی تعبیر کنه رشوه. اصلا چه ربطی داره؟ وقتی راوی میگه ما رشوهشون میدیم، نرشوها رشوتهو، خب این دیگه نمیتونه بگیم شاید کلمه رشوه بوده، یا بعد که امام میگن فسدت رشوتو بگیم شاید یه چیز دیگه بوده. خب چی بوده؟ نقل به معنا آقایون یعنی نقل، اینو خیلی دقت کنید، یعنی نقل دقیق منطقه عین لفظ نباشه. مثلا دیدید گاهی رهبری یه صحبتی میکنه، مثلا یا رئیس جمهور یا هر که، روزنامه ها که تیتر میزنن، مثلا یکی میگه باشد، یکی میگه است. باشد، است، شده است، یعنی در این حد، نه این که طرف مثلا واف بگه اون او بیاره. طرف فا بیاره اون سمه بیاره. این حواستون باشه، چون بعضی ها دیدم از همین که نقل به معنا شده گویا میخوان کلن روایات رو بذارن کنار، یا تا میخوای دقت کنی یه بچه بلند میشه که حالا نه نقل به معنا رو میدونه، نه روایاتش رو دیده، نه بحثش رو مطالعه کرده، نه خارجش رو دیده، میگه آقا اینا نقل به معناست. خب باشه، نقل به معنا یعنی چه؟ یعنی دیگه نمیتونیم دقت‌های ادبی، دقت‌های لفظی. تو اون روایت محمد ابن مسلم هست، امام وقتی میخوان بگن میگن مثلا مرادف و مرادف، حالا عین عبارت الان یادم رفته با اینکه چندین بار گفتم این برونبر. نگاه کنید، خود ما یادم دور قبل تو بحث اصول راجع به نقل به معنا مفصل وارد شدیم. اون موقع ادبیات هم کم داشت، اما بعد از اون مثلا چون دو سه دهه قبل بود هم مقاله اومد هم شاید کتابم باشه. مرحوم مجلسی هم که میدونید در بهار باب مفصلی داره، مشکل نداره، یعنی بحث ادبیات داریه. البته به این شسته رفتگی که من دارم میگم شاید پیدا نکنید، ولی اصل بحثش رو میتونید پیدا کنید. حواستون باشه آقایان، یه وقت یه جا نشستید میگه آقا نقل به معناست، چون امروزه میگن نقل به معناست، روایات رو میذارن کنار، بعد هیچی، از تراث دستمال رو خالی میکنن. یه چیز دیگم که اخیراً من چند جا گفتم، ببینید در یه مقطعی کتابهای اصحاب ائمه رو میبردن پیش امام بعدی کنترل میکردن، مثل کسی که مثلا حالا بلا تشبیه درس یه استادی رو تقریر کنه، این درس کتاب رو ببرن پیش همین استاد نگاه کنه، بعد آخر کار بنویسن این مورد تایید منه. این دیگه نقل به معنا اگر بود میشه نقل به لفظ. حالا شما فرض کنید یه کسی درس ما رو پیاده کنه، نقل به معنا بکنه، ولی بعد من کتابو ببینم و کنترل کنم. میدونید کتاب اصحاب امام باقر رو، همه رو، کتاب بسیاری از اصحاب امام صادق رو ائمه بعد کنترل کردن، امام هادی، امام عسکری، اینا کنترل کردن دیدن. اگه اینطور باشه که اصلا نقل به معناها همه سر از نقل به عین عبارت، چون ائمه تایید کردن. خب بنابراین اینم در نظر بگیرید، و الا بهتون بگم از یه جایی میخوریم که حواسمون نیست، یه دفعه ما رو از تراث نه که ما اصرار داشته باشیم، اینم باشه، من نمیخوام بگم چون از دستمون از تراث خالی میشه پس مقاومت کنیم، نه، واقع اینه. وقتی واقع اینه دیگه باید صفر وایسیم. پس این مسئله که بعضی از دوستان دیروز مطرح میکردن ضرری به این دقتی که ما دیروز کردیم نمیزنه. خب بحث مهمی بود، خودش یه موضوع خوبیست. مثلا اگر کسی تحت این عنوان گستره شناسی نقل به معنا، بعد بره نقل به معنا رو دنبال کنه، اصلش رو تثبیت کنه تا حدودی، مثلا بعد همین حرفی که من زدم اینا بیاره، یک کارستان قشنگی میشه واقعا، یه خدمتی میشه. شاید هم مثلا تکرارم به این شکل نباشه، گستره شناسی مثلا با توجه به شبهات روز، اینو بگید دیگه تاییدم میشه. کمیته مدارج شورا نمیگه تکراریه، یا دانشگاه نمیگه تکراریه، چون شبهات روز الان مطرح شده. چند چیز میگن دیگه، که میگن روایات سند نداره، اسرائیلیات، مجوسیات، مسیحیات، دوم همین نقل به معنا. تا میخوای دقت کنی روی حدیثی میگه آقا نقل به معنا مگه نیست؟ خب پسر خوب، نقل به معنا که هست معناش این نیست که امام کل گفتن این آقا بعض نوشته، امام بعض فرمودن این آقا کل نوشته، اینا نیست که. برو بخون روایاتو ببین، چون خود ائمه اجازه نقل به معنا دادن. خود ائمه چجور اجازه دادن، تا کجا اجازه دادن، اصحاب چه کار میکردن، بعد اون اصل پالایش، یعنی پایش بگید، پالایش بگید، خود اینو کسی در بیاره. با همین اصطلاح هم فکر نمی کنم پایان‌نامه چیزی داشته باشه. پالایش روایات توسط ائمه بعد که دوران ائمه صادق عصر ریزش بود، بارش بود، یعنی صادر می شد، هی می اومدن. بعد شاگردام همه جور بودن، مسیحی بود، سنی بود، حتی ماتریالیست بود، مثل ابن ابوالعجا اینا بودن دیگه. اما دوران بعد دوران پایش و پالایشه، هم پایش شد یعنی کنترل شد، هم پالایش شد. خود اینو اگر کسی تحت عنوان دوران بارش، حالا بارش قشنگتره تا ریزش، دوران باران دیگه، بارش، پایش و پالایش، سه تا دوران، اینا رو بره کار بکنه ائمه چه کار میکردن. من خودم خیلی فیش دارم ولی نمیرسم اینا از کسی هم واقعا کار بکنه، چیز قشنگیست، موضوع پایان‌نامه خوبیست. همین عنوانم بدید بلا فاصلم قبول میشه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. آقایون، ما آروم آروم دیگه باید بحث رشوه رو ببندیم. بحث رشوه هم که تمام بشه بگم آماده بشید برای فردا و حالا پس فردا انشاءالله، میریم سراغ مسئله بعد. نمیدونم این مسئله چندومه، سیزدهومه، چهاردهومه، از این چند سال مسائل قضا اول سال که شروع کردیم، حالا آروم آروم داره تمام میشه. تحت عنوان منابع مالی قضا بود دیگه و پیرا قضا، منتها دیگه هی کشید دیگه بحث رسید تا به رشوه میخواد تمام بشه. البته در رشوه خیلی بحثه، ولی چون قبلا ما بحث کردیم و حکمشم تا حدودی روشنه، من ترجیح میدم دیگه دوباره تکرار نکنیم. دوستانی که بزرگواری که مایلن رو خود سایت هست، من باشم اون قسمت ها رو یه وقت فرصت میکنم گوش میکنم، من جای شما باشم اونجا رو میبینم. کتابام که هست راجع به رشوه بس زیاد شده، البته خب مسلم چیزای جدیدم ما زیاد آوردیم اونجا. همین امروز فردا دیگه بحث رشوه رو تمام میکنیم. میخوام آماده بشید برای بحث جدید. حالا شمارش رو بعد دقیق تر فکر کنم 14 باشه. من فکر میکردم دوستان یه بحثی رو ما باز کنیم که تو این کتاب های معمول قضا نیست. آقایونی که بحث کردن، حتی آقایونی که جدیدن هم بحث کردن، حتی مسئولیت هم داشتن در نظام جمهوری اسلامی و انتظار میرفت مثلا بحث جدید رو بیارن تو قضا، نیاوردن. بحث مسئولیت قضاییه. اصلا ما داریم چیزی به نام مسئولیت قضایی؟ بدونید که تو قانون اساسیمون اومده، بعد شورای نگهبان روش حرف داره، رفت و آمدهایی هم شده. هم مسئولیت قضایی هم مسئولیت دیپلماتیک که اونم به نوعی قضاییه. اینو من دوست دارم که جزء بحثای بعدمون باشه. اگرم کمک ما بکنید آقایون ممنون میشیم. یه وقت چیزی نقطه نظری بحثی داشتید، ولو ما نمیخوایم در حد یک تحقیق بزرگ برعکس این مسئله قبلی که تا حالا طول کشیده، میخوایم اینو مختصر برگزار کنیم، ولی همون مختصرش هم به هر حال جای بحث و گفتگو زیاد داره. مسئولیت قضایی، مسئولیت دیپلماتیک. البته یکیش به فقه سیاسیمون میخوره دیپلماتیک، یکی به فقه قضامون میخوره همین اما ما دیگه یه جا بحث میکنیم انشاءالله. فکر میکنم فردا دیگه یه بخشی از بحث دیگه از پس فردا که انشاءالله حتمی وارد میشیم. خواستید پیش مطالعه بکنید بکنید. اما تتم بحثی که راجب رشوه مانده. یادتون میاد 3-4 جلسه قبل ما رشوه رو قبل از لغت و فقه و روایات ما معنا کردیم. چی گفتیم ما؟ گفتیم رشوه مالیست که شخصی به شخصی میده برای رسیدن به حاجت، بدون این که گیرنده استحقاق اینو داشته باشه. همین ما یعطیه الشخص الاخره للوصلت الى حاجته من دون استحقاق. یه چیز دیگه هم بود یادم نیچه بود، فی موضع عدم وچن لیل استحقاق، وچی نداره ولی بهش میده. بدونید اینا هر کدام یه چیزی رو خارج میکنه. حالا مایوتی ها که جنس چیزی رو خارج نمیکنه. لیل وصلت الى حاجته خارج میکنه اونجایی که آدم همینجوری میده، دوست داره بده. میگه رفتم مسافرت اومدم، میخوام یه هدیه بدم به استاندار شهرمون، داره خدمت میکنه. خب بعد اگر بده به خاطر اینکه استحقاق داره، حالا استحقاق شرعی عرفی قانونی، میگه اون قبلا رفت برای من آورد، حالا من میخوام بهش بدم، نه اینم باز نه. اما دیگه ما هیچی شما نمیبینید تو کلمات تو این تعریف. مال باب غذا باشه، مال باب حکومت و کارگزار نظام باشه، پلیس راه باشه، هرچی میخواد باشه، هرکی میخواد باشه غیر از اینا باشه، یعنی توسعه در معنای رشوه. چنان که تبانی باشه یا نباشه، تبانی یعنی قرارداد، تو این کار رو برای من بکن منم اینقدر بهت میدم، نه لازم نیست. به هر صورت ما اینو معنا کردیم. حالا که بعد 3-4 جلسه لغت و فقه و روایات میبینید دقیقا ما به همین میرسیم، یعنی اون چه که من اون روز 3-4-5 جلسه قبل در شکل ادعا برای شما عرض کردم، با این سیری که داشتیم معلوم شد مستدله و خیلی چیزا معلوم شد. یکیش معلوم شد که من واقعا هنوزم نمیفهمم چرا یه محدودیتی بر باب رشوه وارد شده اومده تو باب قضا. الان خیلی ها میگن و میگن اگر باب رشوه مال باب قضاست، مگه آقای خویی نفرمود؟ مگه مفتاح الکرامه نداشت؟ مگه دیگران نداشتن؟ خب این محدودیت از کجا میاد؟ چون خیلی فرق داره، خیلی ثمر داره. البته ما نمیخوایم حلال خدا رو حرام کنیم، معلومه، اما شما وقتی اینا رو رشوش کردی دیگه تمامه، فاسده، حرامه. خب اینا چیزایی بود که خوشبختانه روشن شد. یه چیز دیگه هم معلوم شد، اگه دقت کردید تمایل ما به تقسیم رشوه بود به حلال و حرام، درسته؟ حتی روایت دیروز یه جا امام فهمودن لا بعثه، گفت رشوه میدیم، بعد امام فهمودن که این نیستی که داره ناقلاگری در میاره، گفتن وایسا. دیدی دیروز روایت جالبی بود، وقتی شما رشوهش میدی از تو کمتر میگیره؟ گفت بله، راستشو گفت، گفت بله رشوه میدم که کمتر بگیره. فهمودن نه، حق نداری، طبق قرار که با حکومت داری با سلطان داری باید عمل کنی، شما رشوهش میدی کمتر بگیره، در واقع از بیت المال داری مثلا، چون اینا میدی که زمین خراجیه میگرفتن، یا حالا اون بحث زمین نبود، معامله میکردن، مثلا قرارداد داشتن که شما برای ما اینو بساز، سلطان میگو مثلا 1000 مشک بساز، اینا میرفتن مثلا بگیرن، ممکن بود 2 کمتر بدن، 3 کمتر بدن، یا مثلا یه خلاصه پولی به این بدن بگن نرخ بالاتر بزن. این کارا رو میکردم، این کاری که الان اون موقع میکردم، اون موقع مساله بود، فرق خیلی فرق نمیکرد مثلا این الان بود. حالا کمی مدرن تر شده و عددا رفته بالا، درست؟ خب امام فرمودن فسد از رشوت. ببینید تقسیم رشوه این از کاری بود که ما کردیم. حالا برای اینکه یه وقت تو امتحان شورا نگن وای انا لله و انا الیه راجعون، ما از جواهر هم داشتیم. دعوای صاحب جواهر با اون آقا با کاشف الغطا همین بود دیگه. اون آقا میخواست بگه رشوه مطلقا حرامه، صاحب جواهر میخواست بگه نه، اگر برای استنقاض حق باشه، برای رفع ظلم باشه، حرام نیست ولو رشوه است. جواهر نکتهش این بود که میگه هم رشوه است هم حلاله. حالا ببینید اگر ما این حرف رو بزنیم باید اون عبارتمون رو درستش کنیم. کدام عبارت؟ اون قید آخری که آنچه که شخص به دیگری میده برای رسیدن به حاجت در جایی که طرف استحقاق ندارد، در جایی که طرف استحقاق ندارد. ببینید بعضی وقتا هست مثلا طرف استحقاق نداره ولی طرف مثلا دوست داره یه چیزی بهش بده که کارشو سریع حل کنه، ولو جزء کار اداریش هم هست، باید هم انجام بده. یه جوری نیست که بخواد به زور بگیره یا بخواد کارشکنی کنه تا این آقا پولش بده. اینو ممکنه بگیم حلاله. اون عدم استحقاق هم مستلزم حرمت بفرمایید نیست. میدونید که عدم استحقاق شیئون، حرام بودن شیئون آخر. ممکنه مستحق نباشه اما حرام هم نباشه. اگر یک کسی از یه نفر چیزی رو آریه بگیره، میگن به قرض بگیره، قرض، میگن بهتره بهترش رو پس بده. یک گوسفند لاغر قرض گرفته، بعد که میخواد برگردونه یک گوسفند چاقتر برمیگردونه. یک کیلو برنج قرض گرفته، وقتی میخواد برگردونه یک لیوان هم میرزه روش، میگه باشه دستش درد نکنه. و این استحقاق که نداره اما حرامه؟ حرام که نیست که، حتی مستحب هم هست، چون قرار نباشه روا هم نمیشه. پس اینو باید درستش کنیم. اگر خواستیم رو حرفمون وایسیم، شوخی هم نداریم، وای میسیم دیگه، اون عدم استحقاقی که اون روز گفتیم نباید الزاماً مستلزم حرمت باشه. ولی بعضی وقتها البته اکثر موارد مستلزم حرمت هم هست. جالب هم هست یه چیز دیگه هم دیروز گفتیم یا تو همین برگه امروزه، بعضی وقتها دادنش جایزه ولی گرفتنش جایز نیست. شما اگر ناچارید برای استنقاض حقتون یه پولی خرج کنید، به این و اون بدید تا حقتون ضایع نشه، شما گناهکار نیستید طبق فتوای بسیاری از فقها. ولی اون نمیتونه بگیره. پس اینا رو هم دوستان درستش کنید که جمع‌بندیمون کامل بشه. اما بحثی که امروز داریم اینا ریزکاری بود که تو برگم بود. بحثی که امروز داریم آقایون، اگه دیده باشید تیت زدیم رشوه در زبان فارسی و قانون جمهوری اسلامی ایران. خب میدونید که یکی از اهداف ما در درس خارج، یه وقت بعضیا جدیدن بگن خب یعنی چه، میدونید که ما آشنایی با قانونه، یعنی میخوایم بفهمیم که در بالاخره کشوری که داریم زندگی میکنیم و عمده قوانینش هم بر اساس فقه شیعه است، خب این تو قانون چیه؟ مثلا رشوه تو قانون چی تعریف شده؟ الان قضات ما چه کار میکنن؟ چی رو رشوه میدونن؟ چی رو نمیدونن؟ مخصوصا که خب خیلی از، حالا من صرفا به خاطر اون بزرگواران نیست، ولی خیلی از کسانی که درس و گوش میکنن از قضاتن یا دانشجوهای رشته قضا هستن، خب کار قشنگیست. اصلا کلن باید این عرف بشه تو درسای ما، قوانینم اساتید اشاره کنند. حالا در فارسی من نوشتم، مرحوم آقای ده خدا اگر نگاه کنید اینجا جاها اگر بخونیم زودتر پیش میریم، ایشون میگه که بله پیداش کنید، رشوه در زبان فارسی میگه برتیل. چی؟ برتل؟ نه، برتیل. اگر غیر از اینه درست کن. به نظرم منم متوجه شدم، شایدم بین بر و تیل هم فاصله است. آره؟ بله، حالی که هم بخونه بر تبل، درستش کنید. این یک کلمه است. این آقایون فکر کردن اگر بیرونستن برتیل دیگه کاملا روشن شده. خب برتله مستر باب رباعی دیگه. به نظرم این خود برتله که شکل عربی داره. بله. پاره ای که برای برآمدن کاری دهند، یه تکه پاره، یه بخشی از پول و هرچ، برای برآمدن کاری دهند. این خیلی دیگه چیزه، خیلی عامه، قطعا حرامو میگیره، حلالو میگیره، بجا باشه نابجا باشه. بعد زیغش میکنه مرحوم عمید، مرحوم ده خدا، میگه آنچه بر کسی دهند تا کارسازی به ناحق کند، و در فارسی قدیم آن را پاره گویند. میدونید که لغت کارش جمع استعمالاته، کار نداره حالا این کدام حقیقیه کدام مجازیه. اول یه معنای عامی رو آورد آقای ده خدا، بعدش اومد زیغش کرد، بردش تو کارسازی بناحق که دیگه قطعا رشوه میشه رشوه حرام. خب این هر دو هست دیگه، یه معنای عام داره، یه معنای اعم داره، یه معنای اخص داره. دیگه تو فقه و لغت و اینام که کاراش کردیم ما جلوتر، اما بیم تو قانون. من میخونم که بعد با شما همراه بشیم برای تحلیلش. در قانون تخلفات اداری اومده رشوه دادن مالی است به مأمور رسمی یا غیر رسمی دولتی، دادن مال به مأمور دولتی که به منظور انجام کاری از کارهای اداری یا قضایی، ولو این که مربوط به شغل گیرنده مال نباشد. دیگه بقیهش چیزی نداره، مستقیما دریافت کنه به واسطه شخص دیگه، فرق نمی کنه گیرنده مال توانایی کار رو داشته باشه نداشته باشه. بله، فرق نمی کند کار برای راشی انجام میشه حقش باشه نباشه. شرط تحقق رشوه توانی و توافق گیرنده و دهنده بر دادن و گرفتن رشوه است. میدونید چقدر اثر قضایی داره این بحث؟ با این قید علما، شما نگاهتون به من بود یا نگاهتون به نوشته بود؟ تو این نوشته چند تا قید بود، اونش که میگه خواه اینجور باشه خواه اونا ول کنید، توسعه ها رو ول کنید، اون قیدهایی که تزریق میکنه اونو در نظر بگیرید. در تعریف همیشه بلدید دیگه، قیدهای مزیق رو نگاه میکنن برای تعریف، و الا قیدهای موثقه تا زور میشه که خواه این باشه خواه اون باشه، خواه در پایتخت باشه خواه در فلان باشه، اینا که معلومه دیگه. اگه دقت کنید سه تا قید داره این تعریف. اول میگه دادن مال به مأمور، مأمور دولت، مأمور دولت ولو غیر رسمی. بعد میاد جلوتر همون ادامش میگه به منظور انجام کار اداری و قضایی، چون ممکنه آدم به مأمور دولت بده ولی برای یه کار دیگه ای باشه، میگه نه، برای کار انجام کار اداری قضایی. آخر کارم که دیگه خیلی سریع قید سومو میاره، میگه باید حتما تبانی و قرارداد باشه. خب حالا دوستان اگر مثلا پرونده تشکیل شد، یکی از این قیود نبود، اینم که میدونید در تعریف وقتی چند تا قید میارن مگر علل بدلش کنن و الا علل بدل حساب نمیشه، یعنی باید این سه تا قید باشه: مأمور دولتی، برای انجام کار اداری و تبانی باشه. واقعی میدونی چی میشه؟ ثمرش این میشه که اگر طرف معلوم شد رشوه گرفته ولی تبانیش معلوم نشد، چون اگه شکم بکنیم که میدونی از عدم تبانیه دیگه، قاضی نمیتونه به عنوان رشوه محاکمه کنه، به عنوان راشی و مرتشی اینا رو محاکمه کنه. ولی خوب گاهی آقا قضات ما خیلی فاصله دارن تا این دقت ها، خیلی فاصله دارن. خب طبق مبنایی که ما پیش اومدیم میدونید اینا قابل دفاع نیست دیگه. مأمور، حالا یک مأمور دولتی نباشه مثلا، یک کسی باید یک کاری رو انجام، بخش خصوصیه، بخش خصوصی داره کار میکنه، شرکت داره کار میکنه، یا برای انجام کار اداری نباشه ولی مثلا یه کار باشه که وظیفش باشه. از همه مهمتر من این قید از کجا اومده؟ قرار باشه، قرارداد باشه. البته یه چیز بهتون بگم، این قانون، قانون تخلفات اداریه، گاهی قانون گذار یه قیودی که مربوط به اجراست، گوش میکنید، شیوه های اجرائیه میذاره، یا مثلا چون مال تخلفات اداری بوده گفته مأمور دولتی، به صدد سلبش در جای دیگه نبوده. مثلا اگر یک کسی در شرکت رشوه بگیره، شرکت خصوصی، اگر دولتی باشه میتونه به این قانون تمسک کنه مثلا، ولی اگر شرکت خصوصی باشه نمیتونه به این قانون تمسک کنه، بگه که خب تو قانون اومده مأمور دولت، من که مأمور دولتی نیستم. حالا یه سوال برانگیزم، وقتی است که شرکت دولتی باشه ولی بخش خصوصی ادارش کنه، این چی؟ مثلا سازمان آب، سازمان مخابرات، هلال احمر، دادن بخش خصوصی. حالا این مأمور که بخش خصوصی، این اگر رشوه بگیره میتونه بگه خب من که مأمور دولت نیستم، بله من سازمان آب کار میکنم ولی سازمان آب رو بخش خصوصی داره اداره میکنه، تو قانون تخلفات اداره مونده مأمور دولتی. به هر صورت حالا اینا جای بحث داره، ممکنه بگیم اثباتش نفی ما ادا نمیکنه. تو قانون تخلفات اداری اومده، اما معناش نیست که اونا رشوه نباشه. حالا اجازه بدید کم بریم جلوتر. قانون بعدیمون مال قانون چیز دیگه، پاورقی رو نگاه میکنید، تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری. این قانون که الان میخوام براتون بخونم مصوب 64. حالا یه چیز من وقت نکردم از دوستانی که اطلاعات بهتری از من دارن بپرسم، این آقا رفته مجلس و از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام تایید شده. این ظاهرا این تو بوده، رفته شورای نگهبان، شورای نگهبان گیر داده، قبول نکرده، رفته مجلس، مجلس اصرار کرده رو مصوبش، طبق قانون میره کجا؟ مجمع تشخیص. مجمع تشخیص تصویب کرده. مجمع تشخیص هم میدونی که چون مجمع تشخیصه مصوباتش موقته، 5 ساله است، اینجوری شنیدم، ولی از معجزات الهی اینه که هرچی تا حالا تصویب شده همتون مونده. الان این 67 تا 64 رفته مجلس، سرعت کارم ببینید، 64 رفته مجلس، 28 6 64 تا رفته شورای نگهبان و بیاد اونجا و بعد برگرده مجلس و مجلس برفسه 3 سال خورده ای شده. بله؟
3 سال
حالا 3 سال معطل شده. خب اینا از باز اینا فساد سیستم. حالا میگن نگید سیستم فساد سیستم، ولی حالا ما نمیگیم، میگیم میستم مثلا، ولی بالاخره اینا مشکلات کار هست متاسفانه. ولی به هر صورت حالا دستشون درد نکنه، زحمت کشیدن، این مقدارم باید سپاسگزار باشیم. آقا نگاه کنید ببینید این به اون بالا میخوره، همش هم تو کشور ماست دیگه، همش هم قضات ما سر و کار دارن. اگر مراجعه کنن میگه هر یک از مستخدمین مامورین دولتی اعم از قضایی و اداری یا شوراها یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و برای انجام دادن یا ندادن امری که مربوط به سازمانهای مزبور می باشد وج یا مال یا سند پرداخت وج یا تصمیمات را مستقیما یا غیر مستقیما قبول نماید در حکم مرتشی است. دقت طلبگیتون از بین نره. نمیگه رشوه است، میگه چه؟ در حکم. یعنی اینا دارن یه نهادی رو میارن غیر از نهاد رشوه، چی؟ حکم رشوه. اما ده ها سال قبل از اینا یک کسی این کارو کرده. کی کرده؟ ببینم حافظه دارید یا هی میخونید یادتون میره. شیخ انصاری، حالا جواهر نمیدونم، ولی شیخ انصاری اونم نهادی داره به نام حکم رشوه. حالا اهم از این که وظیفش باشه یا مربوط مامور دیگری باشه، خواه کار را انجام بده یا نده و انجام آن بر طبق حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشد. حقانیت. الان اینجا نگاه کنید اصلا بحث تبانی دیگه نیست. بله؟ بحث تبانی نیست. نه اینا اگه باشه که دیزه. حالا یا با بگیم عام و خاصه، چون به عنوان نسخ اونم نیومده. بله. یه چیز دیگه هم هست، من دارم میگردم ببینم یه وقت اشتباه نگم. ببینید اونجا داشت برای کارهای اداری، اینجا نداره یا داره؟ برای انجام دادن یا انجام ندادن امری، برعکسش داره، میگه نه مهم نیست. ببینید برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمان‌های مزبور میباشد. علایه ها این حالا اون روز شکدار نگیریم، توانی که دیگه نیست توش، توانی نیست دیگه. ولی ممکنه بگید این حکم رشوه است نه خود رشوه. ولی من آقایون خوشبین نیستم به قانون گذارمون که اینقدر دقت داشته که بخواد رشوه رو با حکم رشوه جدا کنه. من براتون صفحه بعد آوردم موردی داریم تو تخلفات نیروهای ارتش، نیروهای مسلح، که مصداق قطعی رشوه رو گفته حکم رشوه. یعنی نمیتونیم بگیم مثلا دقتی که شیخ انصاری داشته اینام داشتن. بله 71 دارم، صفحه بعدم آوردم. خب آقایون یه مقداری از این معلوم میشه کار قضات واقعا سخته ها، اگه بخوان قانون، این که ما میگیم باید قاضی در قانون مجتهد باشه، اینه تو سیستم های قضایی متمرکز مثل ایران. میدونی که ما معتقدیم قاضی لازمی مجتهد باشه به معنای حوزویش، اما باید در فهم قانون و تعامل قانون و تسلط بر قانون و جمع بین قانون. الان اگر شما قاضی باشید یه پرونده باشه توانی توش نیست، ولی بقیهش هست، به اون قانون بالا تمسک میکنید، به زیری یا میگید تعارضا تساقطا، چکار میکنید؟ تا ببینیم شما چکار میکنید انشاءالله فردا. الحمدلله رب العالمین.